ساعت 12 اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که از همین حالا تا ساعت 1 بامداد ادامه خواهد داشت و توش میتونید گزارش‌های متنوعی رو درباره رویدادهای ایران و جهان بشنوید. از جمله گزارش مفصلی داریم درباره وضعیت هوای جنوب کشور در دو استان خوزستان و سیستان و بلوچستان. در یک جا گرد و غبار 3 برابر حد مجاز گزارش شده، در یک جای دیگه رکورد گرمای هوا در سیستان و بلوچستان شکسته شده. در مصاحبه با کارشناسان بررسی میکنیم وضعیت جوی استانهای کشور رو و همچنین از روز غم‌انگیز کابل برای شما خواهیم گفت که در انفجاری مهیب در اونجا 90 نفر جان خود را از دست دادند. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارش‌هایی رو می‌تونیم تو این برنامه با هم بشنویم، به سنت مجله نیمه شب تازه‌ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی می‌شنویم. رضا
ممنون که اون شبتون بخیر شنوندگان گرامی. به گفته مقام‌های افغانستان شمار قربانیان انفجار صبح چهارشنبه در کابل به دست کم 90 کشته و بیش از 400 زخمی رسیده است. این انفجار در محله‌ای در مرکز کابل روی داده که کاخ ریاست جمهوری و سفارتخانه‌های خارجی در آن واقع شده‌اند. بنابر گزارش‌ها عامل انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده بوده و قدرت آن به حدی بود که به خودروها و ساختمان‌ها تا شعاع چند صد متری آسیب شدید وارد شده است. چند کشور از جمله آلمان، ترکیه و فرانسه از آسیب به ساختمان‌های سفارتخانه‌های آشان خبر دادند و رسانه‌های ایران نیز از تخریب بخشی از اقامتگاه سفیر ایران در کابل خبر داده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و گروه طالبان نیز آن را محکوم کرده است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکا و شمار زیادی از رهبران کشورهای جهان این انفجار را به شدت محکوم کردند. وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد از یک ناو و یک زیردریایی جنگی این کشور در دریای مدیترانه 4 موشک کروز به سوی مواضع گروه داعش در شهر پالمیرا در مرکز سوریه شلیک شده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، روسیه پیش از شلیک این موشک‌ها آمریکا، ترکیه و اسرائیل را مطلع کرده بود. روسیه در 2 سال گذشته چندین بار از طریق ناوهایش در دریای خزر نیز اقدام به شلیک موشک به مواضع گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد در سوریه کرده بود. همزمان شورشیان سوریه تحت حمایت غرب روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند هنگام پیشروی علیه مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در نواحی کویری جنوب شرقی سوریه مورد حمله جنگنده‌های روسیه قرار گرفتند. سخنگوی قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه‌ای میگوید مرجع رسیدگی کننده به موضوع حصر رهبران جنبش سبز شورای عالی امنیت ملی است. وی با اشاره به هشدار رئیس قوه قضاییه درباره ورود به مسئله حصر و واکنش سخنگوی دولت در این باره گفت تا زمانی که رأی شورای عالی امنیت ملی درباره حصر باقی است، کسی نمیتواند به این موضوع ورود داشته باشد و کسی هم نمیتواند با اقدامات به گفته وی پوپولیستی اقدامی انجام دهد. روز سه‌شنبه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در پاسخ به سخنان رئیس قوه قضاییه گفته بود شورای عالی امنیت ملی که رئیس قوه قضاییه هم عضو آن است بهترین جا برای طرح مسئله حصر است. بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد راکتور اتمی عراق بین 3 تا 4 سال دیگر به بهره برداری می رسد. به گزارش ایرنا آقای کمالبندی افزود بازطراحی راکتور مجتمع آب سنگین عراق با همکاری آمریکا و چین طبق برنامه در حال انجام است. راکتور آب سنگین عراق یکی از موارد مناقشه برانگیز در پرونده هسته‌ای ایران بود و در نهایت در چارچوب برجام توافق شد که این راکتور برای رفع نگرانی‌ها از تولید پلوتونیوم بازطراحی شود. و خبر آخر این که مرتضی میرباقری معاون سیمای جمهوری اسلامی روز چهارشنبه پخش دعای ربنای محمد رضا شجریان از صدا و سیما را احترام آقای شجریان به انقلاب، آزادی، امنیت و حاکمیت مشروط کرد. به گزارش ایسنا مرتضی میرباقری علت پخش نشدن دعای ربنا از تلویزیون را به محمد رضا شجریان نسبت داد و گفت پخش نشدن این دعا از صدا و سیما منعی بوده که خود ایشان باعث آن شدند. معاون سیمای جمهوری اسلامی افسود بارها گفته است ایشان به دلیل شرکت در جریان فتنه 88 اشتباهات فاحشی داشته است. رهبر جمهوری اسلامی و حامیان او اعتراضات سال 88 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را فتنه می‌نامند. کیوان
ممنونم. خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که میتونیم تا ساعت 1 بامداد تو این برنامه گوش کنیم. انفجاری مهیب که امروز کابل را لرزان، تلفات حمله به 90 نفر رسید. جزئیات حادثه و واکنش‌های بین‌المللی را خواهیم شنید. معمایی هست. واکنش ها در عالی ترین سطوح قدرت ادامه دارد. در گزارشی اظهارات تازه رئیس و معاون اول قوه قضاییه را درباره هست بررسی میکنیم. قیامت در جنوب ایران، گرد و غبار سه برابر حد مجاز در خوزستان، دمای بی سابقه بالای 50 درجه سانتیگراد در سیستان و بلوچستان.
اگر چنانچه جنگل های سیستان و بلوچستان به حد سابق وجود داشت، قطعاً هوا خنک‌تر بود.
گزارشی خواهیم داشت از وضعیت جوی استانهای جنوبی کشور. توافق مهم پاریس برای کنترل تغییرات جوی در آستانه یک ضربه مهم. برخی رسانه‌ها میگویند دونالد ترامپ میخواهد امضای آمریکا را از پای این توافق بردارد.
با وجودی که بین خود مشاورین آقای ترامپ اختلاف نظر بوده راجع به این مسئله، مخصوصا وزارت امور خارجه، به نظر میاد ایشون به طرف محافظه‌کاران رفتن.
خواهران آتنا دائمی از اتهامات تبرئه شدند و این زندانی سیاسی به اعتصاب قضای خود پایان داد.
خدا را شکر با خودش آب میوه آورده بوده، چون در جریان بود.
مادر آتنا دائمی در این برنامه از ماجرای اعتصاب قضا و وضعیت جسمی این زندانی سیاسی خواهد گفت. و گزارشی خواهیم داشت از یک توییت خبرساز. رئیس جمهور آمریکا دیشب با یک جمله یک موج عظیم در شبکه‌های اجتماعی درست کرد. اگر می‌خواهید بدانید آن جمله چه بود و در آن موج چه گذشت، تا یک بامداد با ما بمانید. و ما همونطور که در خبرها هم شنیدیم، در یک انفجار انتحاری در روزی که گذشت، روزی که با هم به پایانش رسیدیم، در محله‌ای در شهر کابل دست کم 90 نفر جان خود را از دست دادند. همکارم جاوید نعیمی از رادیو آزادی اینجاست در استودیو در کنار ما. رادیو آزادی، رادیوی خواهر رادیو فرداست در کشور افغانستان. جاوید جان، ممنون از این که اومدی در این برنامه. روز سختی هم شما داشتید در پوشش خبرهای این انفجار. شاید بعدم باشه اول از همه برای اون دست از شنونده هایی که ما در جریان نیستند بگید که خلاصه چه اتفاقی افتاد امروز در کابل.
واقعا رویداد چهارشنبه در کابل خیلی تکان دهنده و مرگبار بود. البته یک انتحار کننده با یک تانکر مملو از مواد منفجره در مزدحم ترین ساعت صبح یکی از مهمترین مناطق شهر کابل را هدف گرفت. البته مرکز رسانه‌های حکومت افغانستان تایید کرده، همچنان که گفتین شما، 90 تن در رویداد جان دادند و بیش از 400 تن دیگر هم زخم برداشتند. این منطقه ای که حادثه رخ داده خیلی محل مهم است. سفارت‌های خیلی مهم از کشورهای مثل آلمان و همچنان جمهوری اسلامی ایران، ترکیه در اونجا موقعیت دارند. در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری افغانستان هم هست و چندین مکان دیپلماتیک دیگر هم در اونجا هستن و خیلی آسیب های زیاد هم به می ساختمان ها در سفارت خانه ها رسیده که تخمین میشه به ده ها میلیون دلار برسن،
که نشون میده خیلی انفجار قوی بوده. حالا مهمترین تحولی که در ساعت اخیر مرتبط با این انفجار رخ داد چه بود؟
خب رئیس جمهور امریکا در یک صحبت تلفنی با امتای افغانش رویداد چهارشنبه را در کابل شدیداً نکوهش کرد. شاه حسین مرتضوی، یکی از سخنگویان رئیس جمهور افغانستان، نوشته که دونالد ترامپ در این صحبت حمله چهارشنبه را یک عمل تروریستی دانسته و گفته ایالات متحده در کنار حکومت و مردم افغانستان ایستاده خواهد ماند. همچنان رئیس جمهور اشرف غنی ساعت پیش در یک سخنرانی داشت که البته از طریق تلویزیون ملی افغانستان نشر شد و از شهروندان افغانستان خواست که بسیج شوند. بسیج ملی را البته ای خیلی عنوان بزرگ در سخنرانی شد که بخش از صحبت‌های آقای غنی را بشنویم.
من به همه ملت، علما، بزرگان سیاسی، شورای ملی، مطبوعات، زنان، جامعه مدنی و جوانان خطاب میکنم که در این بسیج ملی در کنار حکومت منتخب خود بیستند و علیه دشمنان افغانستان صف واحد و منظم را ایجاد نمایند.
ولی باید گفت که سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته در اجماع ملی که به زودی برگزار خواهد شد، موضع حکومت افغانستان در قبال پاکستان روشن خواهد شد، چون ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته شبکه حقانی در همکاری و حمایت آیسای یعنی اداره استخبارات پاکستان حمله دیروز البته در کابل انجام داده.
بله، و البته میتونم حدس بزنم که واکنش‌های بین‌المللی خیلی زیادی بیشتری شد نسبت به این انفجار و طبیعتاً حالا ما فرصت نداریم همه اون واکنش‌ها رو بگیم. مهمترین واکنش‌های بین‌المللی که شد به این انفجار چه ها؟
خب از ترامپ یادآور شده ایم، از حکومت‌های البته در مجموع امریکا، جرمنی، فرانسه، روسیه، ترکیه، ایران، سازمان ملل متحد، ناتو و برخی کشورهای منطقه‌ای رویداد را شدیداً نکوهش کردند. اما در صحبتی که با زلمه خلیلزاد سفیر پیشین امریکا در کابل و بغداد داشتیم، گفت که حمله روز چهارشنبه در کابل با رویدادهای گذشته خیلی تفاوت داره و شاید که در استراتژی امریکا در قبال افغانستان تغییرات بیاید. بشنویم بخش از اظهارات آقای خلیلزاد را.
اگر پاکستان قدم‌های عملی که قانع کننده باشه نگیره، قدم‌های عملی گرفته شو برای گذاشتن پاکستان یا شامل کردن پاکستان در لیست کشورهایی که حامی تروریسم هستند، به فکر من حتمی هست که تغییر در سیاست بیاید. نمیشه تو حمله را به این تعداد، به این وحشت مثل حمله‌های دیگه باش رفتار شوه. وقت زی آمده که یک استراتژی نو پیاده شوه.
بله، و خلیلزاد به رادیو آزادی گفت اگر کابل شواهد دقیق در دست داشته باشه که ثابت کنه شبکه حقانی حمله چهارشنبه را در کابل انجام داده، باید اطلاعات را با جامعه بین المللی به زودترین فرصت شریک بسازه و باید یادآور شوم که به باور سفیر پیشین امریکا در کابل و بغداد، در چنین وضعیت اسلام آباد مجبور خواهد شد تا گروه های تروریستی را یا از خاکش بیرون کند و یا اگر پاکستان اقدام های عملی قابل پذیرش را انجام ندهد، این احتمال هم وجود دارد که پاکستان در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار بگیرد.
ممنونم از همکارم جاوید نعیمی از رادیو آزادی. آخرین خبرهای مربوط به انفجار روز چهارشنبه رو در افغانستان با هم شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
حدود 2300 روز پس از آغاز حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، همچنان اخبار مربوط به حصر خانگی آنها میتواند روزها به بحث رسانه‌ها بدل شود و مقام‌ها و مسئولان مختلفی به توضیح و پرسش و پاسخ در این باره مشغول شوند. حصر و رفع آن در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 12 مطالبه بخشی از جامعه ایران بود و همین موضوع واکنش مقام‌های قضایی از جمله رئیس و معاون اول قوه قضاییه را به دنبال داشته است. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
حسن روحانی در گرم و گرم رقابت‌های انتخاباتی در هر شهری و هر جمعی که حاضر شد، خواست و مطالبه هوادارانش با این شعارها به او یادآوری می‌شد. گویی گذشتن نزدیک به 7 از موضوع حصر رهبران جنبش اعتراضی سال 88 نتوانست گردی از فراموشی بر آن بنشاند. موضع رئیس جمهوری ایران در برابر این مطالبه معمولا سکوت بود و البته گاهی با چنین اظهاراتی که در جمع مردم زنجان داشت روشن از حصر می گفت.
ما پای صندوق می رویم تا حصر را بشکنیم.
روحانی در یکی از تجمعات هواداران خود نیز در پاسخ به مطالبه رفع حصر، تحقق این امر را مشروط به کسب درصد رأی بالاتر از 51% اعلام کرد.
بعضی کارا هست با رأی 51% نمی شود، اما رأی بالاتر کارسازان خواهد بود.
این بار اما حسن روحانی بیش از 51% آرا، یعنی حدود 57% از آرای رأی دهندگان را کسب کرده است. او در نخستین گفتگوی پس از انتخاب دوباره در پاسخ به خبرنگار یک روزنامه اصولگرا که درباره رفع حصر میرحسین موسوی، همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی از او پرسش می‌کرد، این پاسخ را داد.
من نسبت به حقوق تک تک شهروندان ایرانی بدون استثنا مسئولم، حتی ایرانیان خارج از کشور. ما یکی از اهداف ما در دولت 12 اجرای منشور حقوق شهروندی است و همه باید دست به دست هم بدیم که حقوق شهروندیمون رو به خوبی اجرا کنیم و پیاده کنیم و در این زمینه حق همه مردم برای ما حائز اهمیت.
تکرار موضوع رفع حصر و زمینه سازی برای شکسته شدن آن اما با واکنش شدید صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه همراه شد که بدون نام آوردن از رئیس جمهوری ایران از او میپرسید چه کاره است که درباره رفع حصر سخن میگوید. واکنش شدید صادق لاریجانی پاسخ محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت را به دنبال داشت که به رئیس قوه قضاییه توصیه می‌کرد حرف بر سر حصر و رفع حصر شدگان را در شورای عالی امنیت ملی که او و حسن روحانی هر دو در آن حضور دارند منتقل کند، نه در افکار عمومی. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، پاسخ نوبخت را پاسخی آرام ارزیابی کرد.
آقای نوبخت سعی کرد یه جواب اداری بده و جواب سیاسیش هم محافظه کاری و ملایمت تمام بود. البته خب آقای نوبخت میتونست صریح‌تر و قاطعانه‌تر پاسخ بده.
روز چهارشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود ضمن تأیید سخنان نوبخت تصریح کرد که پاسخ آملی لاریجانی واکنش به سخنان حسن روحانی بوده است.
این که گفتن در شورای امنیت ملی درسته، باید اونجا مطرح میشه، ولی این زمانی است که در خارج از شورای عالی امنیت ملی افراد مختلف که حتی بعضا مسئول هستن و سمت‌های بالایی هم دارن چیزی را در رسانه‌ها مطرح نکنن. ولی اگر چنانچه چنین چیزی نبود، خوب بود که حتما در شورای امنیت ملی، اما وقتی که دیگران میپردازن طبیعی است که باید پاسخ اونها داده بشه.
محسنی اژه‌ای در ادامه توضیحاتی و جزئیاتی از موضوع حصر ارائه کرد تا توپ را به زمینی دیگر، یعنی زمین شورای عالی امنیت ملی روانه کند.
شورای امنیت ملی مدت‌ها پس از فتنه سال 88 اگر اشتباه نکنم در بهمن ماه سال بعدش، یعنی سال 89 حصر انجام شد. اینجور نبوده که بلا فاصله شورای امنیت ملی تصمیم بگیره برای حصر. شورای عالی امنیت ملی مکانیزم خاص خودش رو داره. اگر چنانچه شورای امنیت ملی تصمیم نگرفته بود، چه بسا قوه قضاییه وارد میشد، یعنی چه بسا که حتما قوه قضاییه وارد میشد.
اما شورای عالی امنیت ملی تا کنون این مسئولیت را قبول نکرده است. قاسم شعله سعدی وکیل و حقوقدان در تهران با دلایل مختلفی بر غیر قانونی بودن حصر و مسئولیت قوه قضاییه در این میان تاکید دارد.
مرجع رسمی تظلمات هست، تو همه الانش هم که قوه قضاییه نسبت به این حصرهای غیرقانونی سکوت کرده تخلف هست. اصلا ما در قانون چیزی به نام حبس خانگی نداریم، همه اینا خلاف قانون هست.
اردشیر امیر ارجمند حقوقدان و مشاور عالی میر حسین موسوی که ساکن پاریس است، آیت الله خامنه ای را مسئول و تصمیم گیر رفع حصر می داند، اما معتقد است می توان رهبر جمهوری اسلامی ایران را مجاب یا مجبور کرد تا به رفع حصر محصوران تم بدهد.
تصمیم گیرنده نهایی آقای خامنه ای هست، ولی آقای خامنه هم تحت یک چارچوب و تحت یک شرایطی تصمیم گیری میکنه. همونجور که ممکنه که آقای خامنه ای نظرش در مورد پرونده هسته یه جور دیگه بود، و این نهایتاً مجموع شرایط به اون طرف رفت کهشون توافق حصر تا این لحظه قبول کرده.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از 25 بهمن ماه سال 89 بدون برگزاری دادگاه یا اعلام اتهاماتشان به حصر خانگی کشیده شدند که این حصر تا کنون ادامه دارد. آنها بارها خواستار برگزاری و تشکیل جلسه دادگاه علنی و اعلام اتهاماتشان شدند، خواسته‌ای که در این نزدیک به 7 سال بی‌پاسخ مانده است.
گزارشی بود از آرش حسنیا. روز چهارشنبه گرد و غبار در آبادان و جنوب غربی استان خوزستان به 3 برابر حد مجاز رسید. همزمان در سیستان و بلوچستان از آنچه که دمای بی سابقه در 50 سال گذشته خوانده شد اندکی کاسته شد. گرمای 56 درجه روزهای گذشته در سیستان و بلوچستان به مرگ چندین رأس دام و طیور منتهی شده است. از بامداد چهارشنبه با آغاز وزش بادهای 120 روزه موسمی سیستان در برخی نقاط این استان طوفان خاک و شن به راه افتاده. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
غلامرضا اربابی مدیر کل بحران سیستان و بلوچستان به خبرگزاری ایسنا گفته است که از زمان ایجاد ایستگاه‌های هواشناسی در این استان تا کنون چنین دمایی تجربه نشده بود و در روزهای اخیر رکورد دمای بالا با 56 درجه سانتیگراد شکسته شد. او افزوده که از شب منتهی به روز چهارشنبه با آغاز بادهای 120 روزه سیستان دمای هوا 6 تا 8 درجه کمتر شده است، اما افت شدید ولتاژ برق بیشترین مشکلات را ایجاد کرده است. برخی از شهر فندان در استان سیستان و بلوچستان به شبکه خبر جمهوری اسلامی از شدت گرما و مشکلات برق گفتند.
ما اینطوری گرما ندیدیم.
واقعا اینجا خیلی گرمه، غیر قابل تحمل. خاطر کمبود برگیمون نزدیکای 1100 تا مرغ تلفات دادم. اینقدر تلفات اصلا بی سابقه بود.
به کجا پناه ببریم؟ اگر بریم خونه باز اونجا با افت ولتاژ شدید برق مواجه هستیم.
روشن میکنیم، یخچالمون کار نمیکنه. اگه یخچال از برق میکشه کولرمون کار نمیکنه. ولتاژ واقعا خیلی
مهمه.
یعنی مرتب ما زیر درختای خرمانش هستیم.
فکر همین ماه رمضان باشن، مردم الان روزه هم.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست ایران، میگوید هم گرمایش زمین و هم اقدامات نچندان مدبرانه در ایران در این شدت گرما میتواند نقش داشته باشد.
چندی پیش بنده در پاکستان بودن. مردم پاکستان در لاهور ادعا میکردن که میزان جنگل هاشون رو از زمانی که از هند جدا شدن دو برابر کردن. الان 11 میلیون هکتار میگن جنگل دارن. و این همکاران دانشگاهی بنده اونجا گفتن ما واسه مردم ایران اکسیژن درست کردیم. راست هم میگن. شما چه کردید؟ خب ما اون پوشش کمی که در سیستان و بلوچستان وجود داشت یا خرج چرای گوسفند کردیم و یا چوبهایی مانند کهور و چش و برای قایقسازی مصرف کردیم. اگر چنانچه جنگل های سیستان و بلوچستان به حد سابق وجود داشت، قطعا هوا خنک‌تر بود، در تلطیف هوا مؤثر بود و خاک رو هم حفظ میکرد. باعث فرسایش خاک نمیشد به طوری که ایران درجه اول یا دوم رو در فرسایش خاک داشته باشه. بنابراین چه گرمایش زمینی باشه که به دست ماست با سوختهای فسیلی و چه به توسط ما باعث خوش شدن مثلا تالاب هامون بزرگوار و عزیزمون شد که باز هم در تلطیف هوا تأثیر داشت، الان دیگه وجود نداره، خوش شده، و چه به توسط کاهش میزان پوشش گیاهی که باز هم اون به دست ما صورت گرفته. حتما ما باید خودمون رو مقصر بدونیم.
از سوی دیگر در آبادان نیز میزان گرد و غبار دردسر ساز شده است. احمد موسوی رئیس اداره محیط زیست آبادان در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است که ظهر چهارشنبه میزان گرد و غبار در آبادان به 818 میکروگرم بر متر مکعب رسیده که 3 برابر استاندارد است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست ایران:
سالهای سال بوده ما بی‌محابا جاده ساختیم، بدون حساب کتاب سد ساختیم، بدون محابا آب تالاب‌ها رو کشیدیم، به زراعت زدیم و تالاب‌ها رو خشک کردیم. ما اومدیم بی‌مبالاتانه جنگل‌ها رو بیابان کردیم. خب نتیجه این کارها بعد 40 سال، بعد 50 سال، این ریزگردهایی است که ما مبتلا بهش شدیم. حالا برای رفع اینها در دو کلمه، یک راه عاجل وجود داره که همون مالچ پاشیه و اون محل‌هایی که این ریزگردها تولید میشن مثل پتو اینها رو میپوشونن که دیگه ریزگرد با باد بلند نشه، بعد 4-5 سال باید تجدید بشن. و راه دوم که یک راه طولانی هست و در ظرف 7-8-10 سال شاید بهره بده، اون جنگل کاری، جلوگیری از احداث سدها، جلوگیری از خشک شدن تالاب ها و غیره هست. بنابراین اینها حاصل دست خود ما انسان هاست.
در این میان معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز روز چهارشنبه گفت که خسارت‌های محیط زیستی بر اثر جنگ ایران و عراق و همچنین جنگ عراق و کویت قابل حل و قابل گذشت نیستند و مانند خسارت‌های انسانی ماندگارند. او گفت الان می‌توانیم ثابت کنیم که تأثیر این خسارت‌ها همچنان بر طبیعت ایران باقی است. حمید پوران، پژوهشگر محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در لندن، در گفتگو با رادیو فردا این نکته را تایید کرده است.
منطقه خاورمیانه به خصوص ایران و عراق شاهد دو جنگ عمده بودند، جنگ اول و دوم خلیج فارس. مقادیر بسیار زیادی از انواع مهمات و جنگ افزارها در این جنگ ها مورد استفاده قرار گرفت. گسترش این مواد شیمیایی توسط ریزگرد هاست. این باقی مانده های مواد جنگی به تدریج فرسوده میشند و با کوچکترین تحرکی با جریان باد به مناطق با هزاران کیلومتر فاصله از منشأ اونها منتقل میشن.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، فعالان محیط زیست روز سه‌شنبه همین هفته در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد خواهان بررسی موضوع سدسازی‌های ترکیه و حذف حقابه کشورهای عراق و سوریه شدند. آنها میگویند خشک شدن تالاب‌ها در این کشورها ایران را با پدیده جدی ریزگردها و گرد و غبار روبرو کرده است و اکنون تالاب هورالعظیم را به بزرگترین کانون بحرانی ریزگرد بدل کرده است.
الهه روانشاد گزارش می‌داد. در واشنگتن گفته شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طی چند روز آینده تصمیم خود را در مورد توافق موسوم به قرارداد پاریس در زمینه تغییرات جوی اعلام خواهد کرد. سیاست دولت جدید آمریکا درباره توافق بین‌المللی پاریس موجب اختلاف بین اتحادیه اروپا با آمریکا شده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
پیمان بین المللی پاریس که جانشین قرارداد کیوتو و ناظر بر مسئولیت‌های پذیرفته شده کشورها در قبال دیگرگونی‌های جوی و گرم شدن کره زمین است، بار دیگر همچون آغاز آن پر سر و صدا شده و این بار همه چشم‌ها متوجه پایتخت آمریکا است که گفته می‌شود در یکی دو روز آینده تصمیم رئیس جمهوری دونالد ترامپ در مورد خروج از این پیمان اعلام خواهد شد. البته هنوز نشانه محکمی از تصمیم نهایی آقای ترامپ در دست نیست. با این حال برخی خبرگزاری ها و رسانه های آمریکایی میگویند که انتظار می رود ایالات متحده از این توافق کنارگیری کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس این خبر را از قول یک مقام کاخ سفید مخابره کرده و از قول او گفته است که ممکن است زبان اعلامیه خروج آمریکا از توافق پاریس به گونه‌ای باشد که راه را برای بازگشت دوباره به این پیمان گشوده نگاه دارد. بنابراین تصمیم رئیس جمهوری در این زمینه نهایی نخواهد بود. خروج از پیمان پاریس از جمله وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ بود. با این حال نمایندگان دو تفکر متضاد موافق و مخالف این پیمان می‌کوشند بر تصمیم رئیس جمهوری اثرگذار باشند. آرام حسامی، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن، میگوید که ابعاد این تصمیم فراتر از توافق پاریس است.
با وجودی که بین خود مشاورین آقای ترامپ اختلاف نظر بوده راجع به این مسئله، مخصوصا وزارت امور خارجه، به نظر میاد ایشون به طرف محافظه‌کاران رفتن که در حقیقت تعهدهای بین المللی آمریکا ممکنه به تولید کار و شرکت‌های خصوصی، مخصوصا اونایی که در انرژی‌های قدیم مثل زغال سنگ سرمایه‌گذاری کردن، لطمه بزنه. از این نظر ایشون تصمیم گرفتن که این تفاهم رو لغو کنن. اما خود این مسئله به تنهایی مهم نیست. اونی که مهمش میکنه به عواقبی که ممکنه در بر داشته باشه این گفتمانی است که ایشون پیش کشیدن، یعنی با مسئله نقش آمریکا در ناتو، با مسئله کشورهای اروپایی هزینه 2% GDPشون رو بدن، درآمد سالانشون رو بدن، و مسئله نقش آینده سازمان ملل. اینا رو که روی هم میذارید با این، بعد ممکنه این اشاره بده که آمریکا موضعی در مقابل جهانی شدن داره میگیره و همکاری اتحادیه اروپا. این به نظر من خبر مهمتری است که اینا رو با هم که جمع میکنید میبینید که این ممکنه روش و منش ایشون باشه در 4 سال آینده.
توافق پاریس پس از سالها گفتگو و رایزنی نمایندگان 195 کشور عضو سازمان ملل متحد در سال 2015 میلادی و به عبارتی 2 سال پیش به دست آمد. برخی از مدیران شرکت‌ها و مخالفان این توافق اصولاً افزایش دمای کره زمین و دگرگونی‌های جوی را ساختگی می‌دانند، ولی انبوه بزرگی از مدیران و کارشناسان نیز بر واقعیت چنین تغییری تاکید دارند و حضور ایالات متحده در این پیمان را بسیار مهم تلقی می‌کنند.
My argument today is that it is absolutely essential that the world implements the Paris Agreement.
آنتونیو گوترس، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه طی یک سخنرانی در دانشکده بازرگانی دانشگاه نیویورک بر ضرورت اجرای توافق پاریس تاکید کرد و برای آن 3 دلیل عمده را برشمرد و گفت تغییرات جوی غیر قابل انکار است، تحولات آب و هوا غیر قابل توقف است و راه‌های مقابله با این دگرگونی فرصت‌هایی فراهم می‌آورد که بی همتاست. در کپیتال هیل اما سناتور میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا، و 21 سناتور دیگر در نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور خواستار خروج ایالات متحده از پیمان بین‌المللی پاریس شدند. اسوسییتد پرس در گزارشی میگوید که چین به عنوان بزرگترین کشور آلوده کننده هوا در جهان بر ادامه عضویت خود در پیمان پاریس تاکید کرده است و اتحادیه اروپا نیز خود از طرفداران سرسخت پیمان پاریس متحد به ادامه آن شده است.
گزارشی بود از همکارم نادر صدیقی. در پی ابلاغ حکم تبرئه آتنا دائمی و دو خواهرش انسیه و هانیه از اتهام اهانت به مأمور دولت حین انجام وظیفه، این فعال مدنی زندانی پس از 53 روز به اعتصاب قضای خود پایان داد. اعتصاب قضای آتنا دائمی طی هفته‌های گذشته علاوه بر واکنش مدافعان حقوق بشر، بازتاب گسترده‌ای نیز در شبکه‌های اجتماعی داشت. مهتاب وحیدی‌راد در مصاحبه با معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی، ابتدا از او درباره جزئیات خبر شکستن اعتصاب قضای فرزندش پرسیده.
امروز که پدر استفت دادنامه رو گرفتن از دست قاضی، نامه ملاقات گرفتیم، می‌خواستیم هممون بریم که اجازه ندادن، تا خواهرش رفتن که خدا رو شکر با خودش آمیزه آورده بوده، چون در جریان بود. ما قرار بود که دیروز ببریم بهش بریم، چون دیروز نتونستیم، موفق نشدیم دادنامه رو بگیریم، که امروز خواهرش برده بودن براش دیگه. همونجا خلاصه خدا رو شکر اعتصابش رو میشکنه دیگه و ما خیلی خوشحال شدیم.
خانم نعمتی، امروز 54مین روز اعتصاب قضایی آتنا بود، وضعیت جسمی او الان چطوره؟
وضعیتش دیروز که زنگ زده بود به خواهرش، میگفت که حالم زیاد خوش نیست، من حتی آبم دیگه نمیتونم بخورم و شربت معده‌ام جواب نمیده. شده بود تقریبا مثل 2 هفته پیش که یه قطره آبم از گلوش نمیرفت پایین و خیلی هم تاکید کرده بود که دیگه من اصلا نمیرم سرم بزنم، اگه جواب نگیرم همینجوری میمونم، باید جواب ببینم. دیروز ولی حالش خیلی بد بود، ولی خب 100% باید این اعزام بشه برای بیمارستان، چون ما میدونیم بعد از 54 روز غذای جامد نمیتونه هضم کنه، نمیتونه، معده‌اش قبول نمیکنه، روده‌هاش قبول نمیکنه. حالا ببین چی میشه دیگه، نمیدونیم. ما تا 2 روز هم که ازش بیخبریم، فردا پنجشنبه است و جمعه هم که تعطیل، تا شنبه ببینیم خودش باید تلفن کنه.
فکر میکنید دلیل تبرعه آتنا و دو خواهرش در این پرونده چه بود؟
اون مقاومتی که آتنا داشته و اون اصراری که داشته، اون حمایتهایی که مردم کردن و صداشو بردن بیرون، من میگم به خاطر این بوده.
خانم نعمتی، ابتدا برای آتنا و دو خواهرش حکم زندان صادر شده بود و گفته شده بود که مربوط به روز بازداشت او در منزل بوده به اتهام تمرد در برابر ماموران. در این باره کمی توضیح بدید.
اون روز اونا کارت شناسایی نشون نداده بودن، هویتشون مشخص نبود و احضاریه‌ای که آورده بودن اصلا نشون ندادن. اینجا خب خواهرانش اصرار کرده بودن ما باید بدونیم ببینیم شما کی هستین، چه کاره این، چرا اومدین، که اینا مقاومت میکنن و میگن که نه، ما اصلا لزومی نداره به شما نشون بدیم، ما اومدیم اینو ببریم، این باید بره حکمش اجرا بشه، اومدیم ببریم. که اینجا زنگ میزنن به مامور 110 و اونا میان، چیز خاصی نبوده، همین چیزا بوده. حتی خود اون خانومی که همراه اون خانم مامور که پاسیاری که اومده بوده دست بلند میکنه رو دختر من، خودش اونجا اعتراف کرده بوده که من آره زدم، اینا مقاومت کردن، من زدم، من دخالت کردم، حتی گاز فلفلی در آورده بودن. که بعد اینکه مامورای 110 میان، اینا تازه کارت شناسایی نشون میدن، تازه بهمون مامورای 110 نشون میدن. خب ما اومدیم رفتیم شکایت کردیم برای این جریان، خود آتنا هم شکایت کرده بود. خب منتها یه بار تبرئه شدن، دوباره اومدن پرونده باز کردن. خب این خیلی خیلی برای آتنا سنگین بود، خیلی.
خانم نعمتی، فرزندتون آتنا باید برای اجرای حکم 7 سال زندانی که از پرونده قبلیش داره همچنان در زندان بمونه؟
بله، 7 سال که نیست، البته اون روزی که برده بودنش تو اجرای احکام 2 سال هم مثل که از توهین به رهبری بخشیده شده بود، با 134 برداشته شده بود، بعد شده بود 5 سال. 5 سال هم که 16 ماش اون تو بوده، که اونم حساب میارم براش و حتی تاریخ آزادیش هم بهش میگن، 18 تیر 99 آزاد میشی.
صدای معصومه نعمتی رو میشنیدیم، مادر آتنا دائمی زندانی سیاسی، در مصاحبه با همکارم مهتاب وحیدی راد. ولادیمیر پوتین میگوید روسیه هیچ انتظاری برای تحول چشمگیر و بهبود سریع روابط با آمریکا در دوره دونالد ترامپ نداشته، اما مطمئن است دیر یا زود مناسبات دو کشور بهبود خواهد یافت. در حالی که تحقیقات پیرامون ارتباطات دونالد ترامپ و نزدیکانش با روسیه رو به گسترش است، رؤسای جمهور روسیه و آمریکا عملاً با الفاظ یکسان هر گونه تبانی را رد کردند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه میگوید مسکو به یاد دارد که دونالد ترامپ طی کارزار انتخاباتیش وعده بهبود روابط با روسیه را داده بود، اما درک میکند که مخالفان تحول در واشنگتن مانع رئیس جمهور آمریکا شوند. پوتین طی مصاحبه با نشریه فرانسوی فیگارو گفت مخالفان ترامپ در جدال خود با وی ورق ضد روسی را به بازی گرفتند. پوتین هر گونه تهدید از سوی روسیه و اتهام‌ها درباره جنگ‌های ترکیبی و نیابتی از جمله مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تکذیب و اضافه کرد این اتهامات ناشی از نارضایتی مخالفان ترامپ است و اینکه برخی که در انتخابات اخیر آمریکا شکست خوردند می‌خواهند موقعیت خود را بهبود بخشند. پوتین افزود بهبود روابط روسیه با آمریکا زمانی آغاز خواهد شد که دموکرات‌ها پیروزی ترامپ را بپذیرند. همزمان سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت
отношения не могут становиться заложниками политических действий или каких-то
روابط دو کشور نمیتواند گروگان اقدامات و آرزوهای ادعی شود که با کنار رفتن دولت اوباما زمام امور در آمریکا را از دست دادند. اشتباه دولت اوباما این بود که تلاش میکرد ما را در جمع کشورهای قرار دهد که گوش به فرمان واشنگتن هستند. به همین دلیل روابط ما به پایین‌ترین سطح از زمان جنگ سرد رسید. اکنون همین آدم‌ها که سعی کرده بودند اراده خود را بر مسکو تحمیل کنند، مانع هر گونه تلاش در واشنگتن برای تغییر این سیاست هستند.
رژیم دیکتاتور، بیش از این نمی‌شود.
همزمان با این اظهارات، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در توییتر خود نوشت: مقامات روس احتمالاً به آمریکا و بهانه‌هایی که در اخبار جعلی برای توجیه شکست دموکرات‌ها پر شده می‌خندند. سرگی پرخومینکا، تحلیلگر سیاسی، میگوید بهبود روابط با روسیه برای دولت دونالد ترامپ به رد اتهامات علیه ارتباطاتش با روسیه محدود شده.
روسیه یک بازیکن مهم در سوریه، ایران، اوکراین و یا مثلا کره شمالی است و در این عرصه ها تعاملات بین مسکو و واشنگتن پابرجاست. اما روابط دو جانبه در اولویت دولت ترامپ نیست. هر گام آنها به سوی مسکو بر وجود چنین تبانی بین او و کرملین سهه خواهد گذاشت. کنگره و جامعه آمریکا نیز خواهان بهبود روابط با روسیه نیستند، بلکه مهمترین دغدغه همه این است که چه کار باید کرد که هیچ کشوری نتواند همچون روسیه در انتخابات آمریکا مداخله کند.
در آخرین تحولات مربوط به تحقیقات پیرامون مداخله روسیه در انتخابات آمریکا و تبانی احتمالی میان تیم ترامپ و روسیه، CNN در گزارش اختصاصی از وجود شنودی خبر داد که مقامات دولتی روسیه هنگام کارزار انتخاباتی در آمریکا درباره دستیابی به اطلاعات مالی که بتواند به استناد آنها ترامپ را تحت فشار بگذارند گفتگو می‌کنند. البته بر پایه این گزارش ممکن است این گفتگو عمدن در چارچوب کمپین مداخله جویانه ای که به عقیده سازمانهای اطلاعاتی آمریکا روسیه انجام میداد صورت گرفته باشد. پیشتر نیویورک تایمز گزارش داده بود ماموران اطلاعاتی آمریکا متوجه شدند که مقامهای اطلاعاتی و دولتی روسیه در مورد راههای نفوذ بر مشاوران ستاد انتخاباتی ترامپ از جمله پول منفورت و مایکل فلین ریزنی میکردند. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، مایکل فلین، مشاور پیشین دونالد ترامپ، قرار است از سه‌شنبه آینده برخی مدارکی که کمیته اطلاعاتی سنا از وی خواسته بود را در اختیار آنها قرار دهد. از سوی دیگر گزارش شده کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان برای باریس اپشتین، مشاور ترامپ طی کارزار انتخاباتی، و همچنین مایکل کوئن، وکیل شخصی رئیس جمهور آمریکا، احضاریه صادر کرده است. این گزارش ها در حال منتشر شد که به تازگی رسانه های آمریکایی از ارتباطات جرد کوشنر، مشاور و داماد ترامپ، با مقامات روس از جمله درخواست وی از سرگی کیسلاک، سفیر روسیه در آمریکا، برای برقراری کانال محرمانه با مسکو خبر دادند. سه‌شنبه شان سپایسر، سخنگوی کاخ سفید، این گزارش ها را نرد و نتایید کرد. چهارشنبه دمیتر پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت مسکو هر گونه تلاش برای حملات لفظی علیه سفیر روسیه در آمریکا را غیر قابل قبول می داند. FBI و همچنین کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان در کنگره آمریکا مشغول تحقیقات جداگانه برای مداخله روسیه در انتخابات آمریکا و تبانی احتمالی دونالد ترامپ و نزدیکانش با مسکو هستند. همچنین وزارت دادگستری آمریکا یک دادستان ویژه برای تحقیقات پیرامون این اتهامات انتخاب کرد. مسکو و کاخ سفید هر گونه اتهام را رد می‌کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شب گذشته یک اشتباه تایپی در ظاهر بی اهمیت در توییتی از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به بحث شماره یک شبکه‌های اجتماعی آمریکایی تبدیل شد. چند دقیقه ای از نیمه شب سه‌شنبه نگذشته بود که رئیس جمهور آمریکا در توییتر نوشت: به رغم اینکه دائما پوشش رسانه‌ای منفی، همین، نه بیشتر. جمله‌ای که ظاهراً نیمه کاره بوده و در انتهایش نقطه‌ای هم نداشت. اما آنچه که موجب شد تا کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه در آمریکا به شکل قابل توجهی درباره این جمله صحبت کنند، نه کوتاهی و گنگی آن، بلکه یک اشتباه تایپی بود. آقای ترامپ ظاهراً به جای واژه کاوریج به معنای پوشش، به اشتباه تایپ کرد کافیفی، یک واژه عجیب و غریب در انتهای جمله‌ای که در نهایت معنای روشنی هم نداشت. از لحظه انتشار توییت موجی بزرگ از شوخی‌های آنلاین و بازتاب رسانه‌ای آغاز شد. در واقع بسیاری منتظر بودند که هرچه زودتر آقای ترامپ متوجه اشتباه خود بشود و توییت را پاک کند. اما در فاصله حدود 6 ساعت تا طلوع آفتاب به وقت واشنگتن، این توییت بیش از 120 هزار بار توسط دیگران بازنشر شد، یعنی حدود 10 برابر توییت‌های معمول رئیس جمهور آمریکا. خیلی زود واژه نوظهور و در واقع بی‌معنی کافیفی به مهمترین ترند توییتر در آمریکا تبدیل شد و حتی حساب رسمی لغتنامه معتبر مریم وبستر هم به ماجرا واکنش نشان داد. ظاهراً در وبسایت این دیکشنری معتبر واژه کافیفی آنقدر جستجو شده بود که خیلی سریع در صدر واژه‌های ساعت بعد از نیمه شب قرار گرفته بود و طبیعتاً حتی این لغتنامه بزرگ هم نمی‌توانست معنایی برای کافیفی پیدا کند. ساعتی بعد وبسایتی در آدرس coffeefee.com راه اندازی شد و هنوز آفتاب در واشنگتن در نیامده بود که تیشرت و ماگ و کیسه پارچه‌ای خرید با مضمون شوخی با این واژه برای فروش گذاشته شد. روی محصولات این وبسایت نوشته Make Coffeefee Great Again، یعنی کافیفی را دوباره با عظمت کنیم، که شوخی این وبسایت است با شعار معروف آقای ترامپ در کارزار انتخاباتی سال گذشته Make America Great Again، آمریکا را دوباره با عظمت کنیم. تا اینکه ساعت 6 صبح توییت خبرساز از اکانت رئیس جمهور آمریکا حذف شد. دقایقی بعد دونالد ترامپ نوشت کی میتونه از معنای واقعی کافیفی سر در بیاره؟ لذت ببرید. این میان برخی رسانه‌ها مانند CNN مطالبی نقادانه منتشر کردند با طرح این پرسش که چرا رئیس جمهور آمریکا خارج از قواعد دنیای شسترفته سیاست نیمه شب‌ها در توییتر نظراتی منتشر می‌کند. اما در نهایت طنز کافیفی بر اصل ماجرای توییت‌های خبرساز رئیس جمهور آمریکا چیره شد و کار به جایی رسید که جیمی کیمل، کمدین سرشناس آمریکایی، در توییترش نوشت چیزی که حسابی حالمو میگیره اینه که میدونم هیچ وقت نمیتونم چیزی خنده‌دارتر از کافیفی بنویسم. جرم مشترک نام نمایشنامه‌ای است که پس از اجرا در فرانکفورت و کلن قرار است در دیگر شهرهای آلمان هم اجرا شود. در این نمایش 8 بازیگر زن و مرد در چند نقش و چند صحنه شماری از مسائل زنان را از گذشته‌های بسیار دور تا کنون همراه با موسیقی زنده بازگو می‌کنند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
نسل من،
نسل من،
رفتار نسل من مرزی نمی شناسد و از مرزهای کاغذی سرقت می گیرد. نسل ما باران را با خودش تا بیابان می برد، بیابان در چشمانش سبز می شود.
جرم مشترک آخرین نمایشنامه گروه تئاتری دنیا در آلمان است که تاکنون 4 اجرای خود را پشت سر گذاشته. این اثر نمایشی از ترکیب آمیزه‌ای از چند متن از چند نویسنده ایرانی و خارجی شکل گرفته که بحث محوری همه آنها بر حول و حوش مسائل و معضلات زنان به ویژه در ایران دور می‌زند. زنانی در صحنه‌های پشت سر هم این نمایش دیده می‌شوند که جرمی مرتکب شده، ولی در طول اجرای نمایش تماشاگر در می‌یابد که این زنان شریک و یا شرکای جرمی هم داشتند. گردآوری متن و کارگردان نمایش جرم مشترک رشید بهبودی، بازیگر و کارگردان دانش آموخته تئاتر و بازیگر فیلم و سریال‌های تلویزیونی در آلمان است. آقای بهبودی در گفتگو با رادیو فردا درباره برخی از مسائل و مشکلات زنانی که در این نمایش مطرح می شوند اینطور گفته:
این مسائل خیلی گوناگون هستند. ما مثلا از کتاب شهر نو اثر دکتر محمود زنده مقدم، شهر نو در تهران که الان دیگه وجود نداره، 4 صحنه داریم که 2 سرنوشت 2 روسبی هستش که زندگیشون رو بازگو میکنن. شهر نو در تهران الان دیگه وجود نداره، ولی این روسبی ها هنوز تو ایران هستن، وجود دارن. بعضیاشون زیر نظر بهزیستی هستن، بعضیاشون دولت گرفته به زندان انداخته و با مسائل مختلفی روبرو هستن. از این متن‌ها متنی داریم از آقای مازیار بهاری، یک داستان واقعی، یک اتفاقی که در تهران اتفاق افتاده و زنی شوهرش رو که به دخترش تجاوز کرده بوده کشته و جنازه اون رو تیکه تیکه کرده و در باجه تلفن و تو اتوبوس و اینا پیدا می‌شده. ولی از طرف دیگه ما به آثار یونان باستان مراجعه کردیم. شخصیتی مثل آنتیگونه در نمایش ما یک مونولوگ داره که در اونجا می‌بینیم این تنها ممکنه در جای مرتکب جرمی شده باشن، ولی در واقع خیلی‌ها تو این جرم شریک هستن، از همسرانشون گرفته، پدرانشون، برادرانشون و حتی کل جامعه که به خاطر معضلات اجتماعی اینا دست به یه همچین کارایی زدن.
تمام حرف من اینه، چطور میشه دم از خدا و پیغمبر زد که به جنازه یه آدم مرده رحم نکرد؟ آه که با هر نفس درد و رنج به سینه یه تک تک مولادن به خواسته بردن جنازه برادرم حق اونه.
در نمایش جرم مشترک 8 بازیگر جوان در چند نقش ظاهر شدند. در طول اجرای این نمایشنامه پدرام فرهادی فر، هنرمند حرفه‌ای موسیقی در آلمان، هم با سازهای تار و ستار خود آوازهای گروهی و تکخوانی بازیگران را همراهی می‌کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه مجله نیمه شب سر می‌زنیم به دنیای ورزش با حبیب روشنزاده.
تیم ملی والیبال ایران که برای شرکت در دور مقدماتی لیگ جهانی والیبال به ایتالیا رفته است، روز جمعه در نخستین گام به مصاف تیم ملی والیبال ایتالیا می رود. پیمان اکبری، مربی تیم ملی ایران، در گزارشی در تلویزیون اظهار امیدواری کرد که تیم عملکرد خوبی داشته باشد.
اصلا نمیشه که از همین الان پیش بینی کرد که چه اتفاقی در مسابقات لیگ جهانی میفته، ولی خب امیدواریم که چون اگه بشه بهتر از گذشته عمل کردی بچه‌مون بهتر از گذشته داشته باشن.
ایران به غیر از ایتالیا در دور مقدماتی با برزیل و لهستان نیز بازی خواهد داشت که روزهای شنبه و یک شنبه برگزار خواهد شد. تعداد تیم‌های حاضر در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا کامل شد و پرسپولیس تنها نماینده ایران در میان 8 تیم است. به گزارش کنفدراسیون فوتبال آسیا، قرعه کشی میان 8 تیم مرحله یک چهارم نهایی لیگ آسیایی روز سه‌شنبه آینده 16 خرداد ماه در کوالالامپور پایتخت مالزی برگزار خواهد شد. 4 تیم پرسپولیس از ایران، الهلال و الاهلی عربستان و همچنین العین امارات متحده عربی در یک سوی جدول دو به دو با هم بازی خواهند داشت و 4 تیم شرق آسیا در سوی دیگر جدول قرار می گیرند. از شرق آسیا اوراورد و کاوازاکی ژاپن همراه با گوانجو و شانگهای چین در یک چهارم نهایی حضور خواهند داشت. از 4 نماینده ایران که در آغاز فصل جاری لیگ آسیایی در رقابت ها حضور داشتند، زوباهن در مرحله گروهی حذف شد و استقلال تهران و استقلال خوزستان در دور یک هشتم نهایی. به گزارش بخش عربی شبکه بین سپورتس، پرسپولیس تنها نماینده پیروز ایران بود که سه‌شنبه شب در قطر تیم لخویای قطر را با 1 گل حذف کرد و به 1/4 رسید. گلی که با دخالت مهدی طارمی فوروارد پرسپولیس و اشتباه چیکو فلورس مدافع اسپانیایی لخویا درون دروازه این تیم جای گرفت و در حقیقت گل به خودی بود.
فلوريس اندخل الكره الى مهدي تريمي ولكن شوف الكره
با این پیروزی پرسپولیس که در بازی رفت در تهران با حریف بدون گل مساوی کرده بود، در مجموع 1-0 برنده و راهی دور 1/4 شد. مرحله 1/4 نهایی لیگ آسیایی 50 روز دیگر 30 مرداد آغاز خواهد شد. و در جام جهانی جوانان که در کره جنوبی جریان دارد، تمام تیم‌های آسیایی حذف شدند. بعد از تیم‌های فوتبال جوانان ایران و ویتنام که در مرحله گروهی حذف شدند، تیم‌های کره جنوبی، عربستان و ژاپن در یک هشتم نهایی به حریفان باختند و از دور رقابت‌ها بیرون رفتند. به این ترتیب در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی جوانان آسیا نماینده‌ای نخواهد داشت.
گزارش ورزشی رو از حبیب روشنزاده با هم شنیدیم.
صدای فردا.
پرمین دلده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگار های خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه نگاره که در ایران
هسته همه اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه های اعلام کرده. اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
فراموش نکنید که رادیو فردا رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی مختلف دنبال بکنید. در تک تک این شبکه‌ها رادیو فردا حضور فعال و پررنگی داره. در تلگرام هستیم، اینستاگرام و فیسبوک و توییتر. در تلگرام میتونید برید به آدرس telegram.me/radiofarda، زمینی که مطالب و تصاویر خودتون رو هم میتونید از طریق @fardagram برای ما بفرستید. instagram.com/radiofarda هم جایی هستش که میتونید رادیو فردا رو در اینستاگرام دنبال بکنید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه صحنه بابک غفوری آذر رو میشنویم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذر هستم و از شما دعوت میکنم همراه این شماره مجله هفتگی صحنه باشید که به برگزاری جشنواره فیلم کن و حضور سینماگران ایرانی در آن اختصاص دارد.
سینمای جهان.
72مین دوره جشنواره فیلم کن این هفته با اهدای نخل طلا به فیلم سوئدی چهارگوشه یا مربع ساخته روبن استلاند به پایان رسید. هیئت داوران این دوره جشنواره فیلم کن به ریاست پدرو آلمودوار فیلم چهارگوشه را در حضور آثار مدعیانی چون میشائیل هانکه، سوفیا کوپولا، آندری زویاگنسف و فاتح آکین به عنوان بهترین فیلم انتخاب کردند. این فیلم مضمونی در نقد دنیای هنر معاصر دارد. رهاورد سینمای ایران از این دوره جشنواره کن دو جایزه مهم بود. فیلم بلند لرد ساخته محمد رسولوف جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه را گرفت. سینمای ایران پیشتر جوایزی از بخش نوعی نگاه جشنواره کن گرفته بود، اما این برای نخستین بار است که جایزه اصلی این بخش به فیلمی ایرانی میرسد. فیلم لرد اثری انتقادی مشابه چند فیلم اخیر سازندهش است و به فساد اداری و رشوه‌گیری در ایران می‌پردازد. محمد رسولوف درباره ایده ساخت این فیلم به رادیو فردا در کن چنین گفت:
سر دست نوشته ها یه مقدار چند سال درگیر نوشتن و بعد در زندگی یواشکی شدم، چون می‌خواستم اون فیلمو یواشکی بسازم و اینا. خیلی از روابط اجتماعیم کم شد، خیلی زیاد. بعد یهو وقتی برگشتم، یعنی برگشتم ایران و ممنون خروج کردن و یه مدتی هم در واقع یک سال تقریبا منتظر شدم تا رفع ممنوع خروجی شدم، اینا توی مدت کاملا از نزدیک این موضوع فساد اداری رو لمس میکردم و خیلی برام عجیب بود که خب آره طبیعیه، تو همه جوامع فساد هست، یه جا بالا یه جا پایین. زیاد شنیدیم راجع به کشورهای شبیه ما، راجع به کشورهای متفاوت. اما یه چیزی که برام خیلی عجیب بود این بود که چقدر این موضوع عادیه و چقدر همه اینو به عنوان یه مسئله اجتماعی قشنگ پذیرفتنش، چه تو رشوه گرفتن چه تو رشوه دادن فرقی نمیکنه. و در واقع این به عنوان بخش عجیبی از زندگی توسط مردم راحت پذیرش شده و این پذیرش هم تو فرهنگ عمومی خودش رو داره نشون میده. بنابراین برام سوال پیش اومد، خب این از کجا اومد تو فرهنگ عمومی؟ مثلا 4 سال پیش که اینطوری به این شدت نبود که و انقدر علنی نبود همه چیز دیگه، یا اگه بود من شاید دقت نکردم متوجهش نشده بودم.
فیلم لرد داستان مردی است که در پی اختلاف با زمینداران وابسته به حکومت زندگیش تحت تأثیر قرار میگیرد.
حق الوکاله اثبات غیر واقعی بودن این گواهی از مبلغ دیه شاکین بیشتره.
از اونایی هستی که واسه خودت مشکل درست میکنی.
بلند شد.
وظیفه دارم بهت بگم. این بچه را لنگه خودت بار نیار.
زندگی به همه یاد میده.
به امید دیدار و دست نوشته ها نمی سوزند، دو ساخته قبلی محمد رسولوف هم مضامینی انتقادی درباره شرایط فعلی اجتماعی و سیاسی ایران داشتند و هر دوی آنها در ایران به نمایش در نیامدند. آقای رسولوف درباره تداوم ساخت فیلم‌های معترض و انتقادی چنین میگوید:
اون استعاره‌هایی که دنبال می‌کردم از این جهت که فرار کنم از روبرو شدن مستقیم با سیستم و با دستگاه سانسور درگیر شدن و اینا، واقعاً اون دیگه از بین رفت، برای اینکه خب یه اتفاقاتی افتاد که بی‌معنیه. من الان دوباره بخوام همونجوری فیلم بسازم که مشکلی پیش نیاد، که مشکل پیش اومد تموم شد و همجوری ادامه داره و من دیگه باید باش زندگی کنم دیگه. بنابراین تنها نقطه اشتراکی که میبینم اینه که از اون زبان استعاره فاصله گرفتم و به داستانایی اومدم که دور و برم داره اتفاق میفته و از نزدیک لمسشون میکنم و میبینم.
علاوه بر فیلم لرد، سینمای ایران در بخش سینه فونداسیون جشنواره کن هم جایزه گرفت. فیلم حیوان ساخته بهمن و بهرام ارک توانست جایزه دوم بهترین فیلم این بخش مخصوص فیلم‌های دانشجویی را به دست آورد. فیلم 15 دقیقه‌ای و بدون دیالوگ حیوان، داستان مردی است که برای عبور از مرز خود را به شکل قوچ در می‌آورد. درباره این فیلم با برادران ارک در جشنواره کن گفتگو کردم و نخست از آنها درباره ایده ساخت چنین فیلمی پرسیدم.
داشتیم می‌رفتیم مدرسه ملی سینما ثبت نام کنیم، ما رو راه ندادن تو نگهبونا، چون با منتظر بودیم کارشون انجام بدن. ما یکم منتظر بودیم که یه گویبه اومد رفت تو، بعد دیدیم که گویبه گی ندارن اصلا. یه همچین اتفاق ساده باعث شد که به این قضیه فکر کنیم که یه آدم میتونه اگه حیوان باشه از مرزیت بشه راحت به جایی که میخواد بده.
ایده عبور از مرز صرفا قرار بوده که یک محدودیتی باشه یا همین مرزهای جغرافیایی فعلی مد نظرتون بوده؟
ما اگه میخواستیم مثلا خیلی دوای فقط مرز شای کنیم، خیلی میتونستیم این فیلمو سوق بدیم به مسائل دیگه، مثلا از دیالوگ استفاده کنیم یا اشاره کنیم که این چه کسی انگیزش چیه. ولی این فیلم چون لامکان لازمان ساخته شده، بیشتر از یه جا به یه جای دیگه است، یعنی یه جایی که میخواد بره، های مرزی میتونه باشه. به خاطر همینه که چیز خاصی نداره که ما بخوایم محدودش کنیم به یک ایده فقط.
و دیالوگ نداشتنش هم صرفا به خاطر اینه یا احساس کردین ضرورتی تو این ساختار نیست که دیالوگی داشته باشه؟
سعی میکردیم دیالوگ نداشته باشه، ولی دوست نداشتیم یه جوری فیلم در بیاد که بگن که اینا همه زورشون رو زدن که دیالوگ نداشته باشه. ولی ما دوست داشتیم حرفامون رو یکم بیان تصویری بهش بدیم، داینامیک فیلمو بالا ببریم و بدون دیالوگ بودنش وجه بدی از فیلم نشه، یعنی وجه نشه که مخاطب انتظار دیالوگ داشته باشه ولی تو فیلم دیالوگی اتفاق نیفته.
روی ساختار و فرم فیلم چطور؟ خیلی مشهوده که رو ابزار کارتون مسلط بودین و کمتر احساس میشه که ممکنه با یک فیلم دانشجویی صرف طرف باشین. این تجربه های ساختاری از کجا اومده؟ به ویژه تو بحث‌های فنی ساخت فیلم.
این فیلم اگه جزء فیلم اولمون بود قطعا اینجوری ساخته نمیشد، چون ما تجربه ساخت فیلم داشتیم 6 بار و تو هر فیلمی سعی کردیم تجربه های متفاوتی انجام بدیم. آدم دیگه یواش یواش دستش میاد که چجوری بسازه، یعنی از حالت دانشجویی بود خلاص میشه.
خب قبلا هم یه فیلم این مدلی ساخته بودیم در واقع به اسم آفتاب سوخته که اون در موفق نبود آنچنان دست، حالا در عناصر شکلی داستانش موفق نبود، نه که در شیوه اجراش. تو این فیلم حالا با اون تجربه که داشتیم سعی کردیم که عناصر آلترناتیو فیلم رو ببریم بالاتر و یه کارش بکنیم که تصویر بتونه روایت رو ایجاد کنه و صرفا رسیدن به اون چیزی نیست که ما بگیم که فقط یک تصویر یک چیزی رو بیان کنه، بلکه روایت رو پیش ببره، در ضمن غریب باشه، یعنی یک حالتی ایجاد کنه که بداعت خاصی داشته باشه، یک عادت میگن آشنای زدایی توش اتفاق.
ایده تبدیل تدریجی انسان به حیوان ایده‌ایه که بارها تو سینما تجربه شده، خود سینما ایران هم موردهای مختلفی داره تو این موضوع. بهش فکر کرده بودین که این مسیر ممکنه پیش بره، شباهتایی پیش بیاره، ناخودآگاه این نمسخ رو به ذهن میرسونه؟
در مورد این فیلم قبلا صحبتی شد که گفتن مثلا کافکا خوندی یا فلان، ما بهشون گفتیم که بیشتر برای ما مرزی که صحبتش شد، مرز چیزی فراتر از اون مرزی که ما بین انسان‌ها به همدیگه خلق می‌کنیم. مرز بین انسان و حیوان هم است. مرز بین حیوانیت و انسانیت. مرز بین انسان و انسان. مرز بین یک جغرافیه جغرافیه. ذاتاً وقتی به اینا می‌پردازی تبدیل میشه به مسخ. نه شیوه مسخ که بگیم من میخوام یک فیلم بسازم در مورد مسخ، بلکه این قسمت از بحث برای ما مهمه که مربوط به انسان و حیوان رو در کنار هم قرار بده که یک مرز دیگری رو بتونیم معنا ببخشیم.
البته اینم بهتون بگم که این اینجوری نبود که ما اولش این قسمت قضیه رو بولد کنیم، چون مثلا وقتی به بقیه میگفتیم تجه ها فکر میکردم ما یه فیلم میسازیم در بایه یه آدمی که فقط میخواد از مزید بشه، یعنی این قسمت تبدیل به حیوان شدن اون آدم، چون خیلی داستان شدیم که طرف خودشو میخواد از مزید بشه، لباس گوسفند میپوشه میره اون بر. تو ایران هم اتفاق افتاده، ولی خب همین که لباس گوسفند میپوشه میره اون بر به نظر ما خودش یه ایده بود، یعنی این که این داره خودش تبدیل به حیوان میکنه ها، این نقطه داره، این شبیه شی میمونه این قسمتش.
به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه از radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.